بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موارد استعمال امکان آن است که محمول برای موضوع نه ضرورت ذاتی داشته باشد، نه ضرورت وصفی داشته باشد، نه ضرورت وقتی، یک عرض مفارق محض باشد، نظیر کتاب است برای انسان که نه ضرورت ذاتی دارد مثل ناطقیت برای انسان، نه ضرورت وصفی دارد نظیر تحرک اعصاب برای کاتب، و نه ضرورت وقتی دارد نظیر انخساف برای قمر و امثال ذلک از این مثالهای رایج. اگر محمول عرض مفارق برای موضوع باشد که هیچ گونه ربط ضروری بین موضوع و محمول نباشد، این فاقد ضرورتهای سگان است. ولی یک ضرورت را به همراه دارد و اون ضرورت به شرط المحمول است. همین عرض مفارق اگر برای موضوع ثابت شد، موضوع به شرط اینکه محمول را داشته باشد واجد این محمول است به ضروره، یا موضوع اگر به شرط اینکه فاقد این محمول باشد، ثبوت این محمول برای او ممتنع است. ضرورت به شرط المحمول یا امتناع به شرط المحمول آن است که محمول جزء موضوع قرار بگیرد. مثلا همین مثال اینکه الانسان و کاتمون بالامکان، اگر کتابت که محمول است جزء موضوع قرار بگیرد، بگوییم الانسان و کاتب، خواهیم گفت کاتمون به ضروره. یا اگر مقابل کتابت که امی بودن است جزء موضوع قرار بگیرد، بگوییم الانسان الامی، خواهیم گفت لیس به کاتبین به ضروره. یعنی الانسان الکاتب کاتبون به ضروره، الانسان الامی لیس به کاتبین به ضروره، که اینها را ضرورت به شرط المحمول میگوید. و این درباره اشیاء گذشته یا حال صادق است که یک طرفشون مشخص شد. به اینجا که رسیدن می‌فرمان به این که این قسم سوم، امکان سوم، اخصی از امکان عام و امکان خاص است. برای اینکه در امکان عام یا امکان خاص فقط سلب ضرورت از اصل ذات بود، ممکن است چیزی محمولی برای موضوع امکان خاص داشته باشد ولی ضرورت وصفی یا ضرورت وقتی را هم داشته باشد. اما این قسم سوم که فاقد هر سه ضرورت است، نه ضرورت ذاتی را دارد، نه ضرورت وصفی را و نه ضرورت وقتی را، پس این سومی اخصی از اولی و دومی است. اونگاه می فرماین اخصیت سومی از اولی و دومی به ضرب من تشبیه هست. اینا عام و خاص نیستن. عام و خاص آن است که دوتا مفهوم باشن و بازگشت این دوتا مفهوم در اثر سعه و زیغ به دوتا موجبه کلیه و موجبه جزئیه باشد. یعنی هر چه خاص بر او صادق است عام بر او صادق باشد، ولی بعضی از چیزهایی که عام بر او صادق است خاص بر او صادق نیست، نظیر انسان و حیوان. گاهی هم خود عام و خاص بر یکدیگر حمل می شوند، مثل اینکه حیوان بر انسان حمل می شود. اما اینجا که امکان اخص، این سومی اخصی از اولی و دومی است، این در اثر سعه و زیغ مفهوم نیست، بلکه در اثر وضع جداگانه است. چون امکان یک بار برای اون معنای عام وضع شد، یک بار برای قسمی از اقسام امکان وضع شد، لذا شبیه عام و خاصن، وگرنه این به اشتراک لفظی برمیگردد. بعد مثالی هم برش ذکر میکنن، مثل اینکه اگر اسود برای یک فرد زنجی وضع بشود، یک انسان سیاه پوست زنگی اگر اسمش اسود باشد، این کلمه اسود چون یک معنای عامش وصفی است، شامل او و دیگران هم می شود، و همین کلمه اسود بار دیگر به عنوان اسم برای شخص معین وضع شد، هر کسی را که این اسود بر او صادق است، اون مفهوم جامع اسود هم بر او صادق هست، اون اسود وصفی. اما عکس نیست، هر کس مصداق اون اسود وصفی باشد، مصداق این اسود اسمی هم باشد، این چنین نیست. اینا گرچه به یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه برمیگردند، اما این به ضرب من التشبیه است، چون این اسود دومی اسم است برای این شخص معین به جای زید، کاری به رنگش ندارد. منتها حالا رنگ سبب شد که نام این شخص را اسود بگذارد. اصلا این اسود دومی معناش زید است، اسود اولی معناش سیاه است. اینا اصلا عموم خصوص ندارد، منتها در مصداق خارجی این چنین اتفاق افتاده است. لذا اگر ما خواستیم نسبت اسود دوم با اسود اول رو بسنجیم، میگیم شبیه عام خاصن، نه واقعا عام خاص. در اینجا هم امکان اگر با یک وضع بر معنای جامع وضع شده باشد، با وضع دیگر برای قسمی از اقسام امکان وضع شده باشد، این نظیر کلمه اسود است که یک معنای عام به وصفی دارد و یک معنای خاص اسمی. چطور در اونجا عموم خصوص نیست الا بالمجاز، اینجا هم عموم خصوص نیست الا بالمجاز. البته این سخن نهایی مرحوم صدر متعلین نیست، این حرف هاییست که دیگران فرمودن، ایشون هم فعلا نقل میکنه. خب این امکان سوم، پس امکان عام و امکان خاص و امکان اخص. از این مرحله به امکان چهارم منتقل میشوند. اون امکان چهارم این است که همونطوری که ضرورت های سگانه را ندارد، ضرورت چهارم را هم ندارد. یعنی محمول برای موضوع ضرورت ذاتی نیست، ضرورت وصفی نیست، ضرورت وقتی نیست، ضرورت به شرط المحمول هم نیست. اما ضرورت ذاتی یا وصفی یا وقتی نیست، برای اینکه محمول عرض مفارق موضوع است. اما ضرورت به شرط المحمول را ندارد، برای اینکه هنوز در آینده وضعش روشن نیست که آیا موضوعی محمول را میپذیرد یا نمیپذیرد. در گذشته یا حال اون محمول این موضوع را یا داشت یا نداشت، ولی نسبت به آینده روشن نیست که این محمول برای موضوع ثابت است یا ثابت نیست. نظیر همین کتابت برای زید، کتابت یا عرض مفارق است برای زید، نه ذاتی زید است، نه ضرورت وصفی دارد، نه ضرورت وقتی دارد، و نه در خارج زید به کتابت متصف شد تا ما بگوییم زید کاتب، کاتب است به ضروره که بشه و ضرورت به شرط المحمول، فاقد این است. لذا این امکان استقبالی را میگوین شایسته ترین اقسام است به اسم امکان. و محور بحث هم این است که ما الان این شی را متصف بکنیم بالامکان، به لحاظ وصفی که در آینده پیدا می کند که ظرف اتصاف الان باشد، امکان حالی لمحمول استقبالی. این بیان بسیار لطیفی است که محل حرف را روشن می کند و مرحوم حکیم سبزواری در حاشیهشون بر شرح منظومه در همین بخش این تعبیر را دارن. وقتی میگن امکان استقبالی، یعنی امکان حالی لمحمول استقبالی، نه اینکه ما درباره آینده بخواهیم سخن بگوییم. درباره آینده اگر بخواهیم شیئی را متصف بکنیم به امکان، آینده مثل حال و گذشته از فرق نمی کند. ولی الان بخواهیم شیئی را متصف بکنیم به امکان، نسبت به محمولی که بعدها برای موضوع یا ثابت می شود یا ثابت نمی شود، که الان ظرف تلبس این موضوع است به امکان و آینده ظرف تلبس این موضوع است به وجود محمول یا عدم محمول، یا تلبس یا عدم تلبس. خب این قسم چهارم رو گفتن در امکان متمحض است. چرا؟ برای اینکه محمول برای موضوع هیچ ضرورتی ندارد، نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت وصفی، نه ضرورت وقتی، برای اینکه عرض مفارق است و بیگان است، و ضرورت به شرط المحمول هم ندارد برای اینکه برای او یافت نشد، نه ضرورت به شرط محمول دارد، نه امتناع به شرط محمول، هیچ ضرورتی ندارد. این امکان به نام امکان استقبالی است. چند تا بحث در همین امکان استقبالی مطرح است. بنابراین محور بحث مشخص شد که نمی شود گفت پس فرق نمی کند آینده مثل حال یا گذشته است، برای که آینده یا دارد یا ندارد. این طور نیست. همین که می گوییم آینده یا دارد یا ندارد، معلوم می شود که نسبت به آینده بالامکان است. در حال یا گذشته ما راه یه طرفه شد، دیگر یا دارد یا ندارد نیست، حتما داشت یا حتما نداشت. نسبت به آینده هم گرچه یا حتما دارد یا حتما ندارد، اما با دو تا یا بیان می شود و این همون معنی امکان است. یا حتما دارد یا حتما ندارد، این دوتا یا نشانه امکان است. این از اون تعبیرات برو یک کلمه است، اما یه حرف کلیدی است. خلاصه گاهی انسان در یه فضای تاریک سخن میگه، یک کارشناس ممکن است فقط یک دکمه رو فشار بدهد فضا رو روشن کنه، او هیچ کار نکرده، فقط یک دکمه رو فشار داده به اندازه یه ربع ثانیه یا یه ثانیه، اما فر روشن کرد. حالا به حرفایی که بعد از مرحوم سبزواری رسید، میبینید که خیلی ها به زحمت افتادن و خیلی ها میگن به این که در آینده مثل گذشته و حال است بالاخره معلوم است، در حالی که حرف این نیست. آینده یا این طرف است یا اون طرف. امکانون حالیون لوصف استقبالی. الان شما بخواهید این قضیه را جهت بدید، شما نسبت به آینده میگویید این محمول برای این موضوع یا ثابت است یا ثابت نیست، گرچه آینده مبهم نیست و روشن است، اما ممکن است به طرف وجود باشد، ممکن است به طرف عدم. همین که میگویید آینده یقینا روشن است، یا اون طرف یا این طرف، این هم مصحح امکان است. پس منظور از امکان استقبالی نیست که ما یه قضیه بسازیم که ظرف اتصاف این شی به امکان همون استقبال باشد، نه اون نیست. تا کسی بگه آینده وضعش روشن است و پیش ما روشن نیست، الان شی را متصف بکنیم بل امکان، به امکان تلبس محمول وجودن یا عدمن، که امکان حالی لمحمول استقبالی. این خلاصه سخنون. میگوین این شی فاقد چهار ضرورت است، فاقد ضرورت های سگانه است حسب الفرض، برای اینکه محمول عرض مفارق موضوع است، و ضرورت به شرط المحمول هم ندارد، برای اینکه نه وجود مشخص شد تا شما بگویید موضوع که دارای این وصف است واجد این وصف خواهد بود به ضروره، نه فاقد این وصف است برای اینکه هنوز موطنش نرسیده، در همون صرافت امکان مونده است، یعنی هم اون لا اقتضایی ذات همچنان محفوظ است. الان انسان همون طوری که ذاتن و وصفن و وقتن نسبت به کتابت بیطرف است، از طلبس خارجی هم نسبت به کتابت بیطرف است. نه به وجود کتابت متصف شد، نه به عدم کتابت متصف شد. الان شما او را متصف می کنید بالامکان لمحمول استقبالیه. این رو گروهی از منطقیین معتبر کرد. چند تا مطلب در زیر پوشش همین مسئله است. مطلب اول این که عده گفتن برای اینکه این کاملا در امکان متمحض باشد و هیچ میلی به سمت ضرورت پیدا نکند، شرطش این است که فعلا موجود نباشد. چون اگر فعلا موجود بود، معلوم می شود که به سمت وجود و ضرورت وجود میل پیدا کرده است. در این مطلب صدر متعلی می فرمان به این که چون دیگران هم این رو گفتن که این شرط ناتمام است، برای اینکه اگر شما شرط کردید که فعلا معدوم باشد، پس معلوم می شود به طرف عدم رفته. اگر فعلا موجود باشد مزاحم است برای اینکه راه وجودی را داره طی میکند. خب اگر فعلا معدوم باشد، این شرط عدم هم مزاحم است، معلوم شود راه عدم را داره طی میکند. شما هیچ شرط نگذارید، نه به شرط شی نه به شرط لا، همون لا به شرطی شی حفظ کنید. این یک مطلب. مطلب دوم این است که گرچه نسبت به گذشته و حال و از روشن است، بحث های منطقی چون بحث های علی و معلولی را تعقیب نمی کند و درباره علت اشیا سخن نمی گوید مگر معقولات ثانیه، از این جهت کاری ندارد و نمی تواند اظهار نظر کند. ولی بحث های فلسفی می گوید که آینده و حال و گذشته یکسان است، در آینده هم این شی یا به طرف وجود می رود یا به طرف عدم، بالاخره آینده وضعش محقق خواهد بود. امکان نسبت به حال هست، اما نسبت به آینده وضعش مشخص است، یک طرف است، دو طرف نیست. این هم تتمه مطلب اول. مرحوم سبزواری این بحث را ظریف‌تر از اسفار تر کرده. مرحوم صدر متعلی این حرفا را کنار هم ذکر کرد، در حالی که این حرفا بخشی مربوط به مسائل امکان است، بخشی مسائل به صدق و کذب قضایا. مرحوم صدر متعلی به دنبال این مطلب دارد نعم صدق و کذب در قضایایی که به این امکان چهارم ممکن شدن روشن نیست. این حرف را در منطق اشارات در بحث تناقض ذکر کردند و نه دنباله بحث امکان استقبالی و مانند آن. لذا مرحوم سبزواری مشخص کرد که مرحوم خواجه و دیگران در بحث تناقض راجع به صدق و کذب قضایا به لحاظ امکان استقبالی مطلب تازه‌ای دارند. و این است که چون در بحث تناقض سخن از صدق و کذب است که یا یکی صادق است و دیگری کاذب، صدق هر دو محال به کذب هر دو محال، اونجا درباره امکان استقبالی خصیصه داشت سخنی مرحوم خواجه و دیگران گفتن صدق و کذب قضایا اگر ناظر به ماضی یا حال باشد مشخص است، یعنی واقع دارد. این قضیه یا صادق است یا کاذب، هر دو صادق باشن ممکن نیست، هر دو کاذب باشن هم ممکن نیست، ولی نسبت به آینده واقع ندارد. وقتی واقع نداشت صد و کذب هم ندارد، برای اینکه صد مطابقت قضیه است با واقع، کذب عدم مطابقت قضیه است با واقع. وقتی واقع نداشت نه صدق داریم نه کذب، چون باید قضیه را با اون واقع سنجید و صدق و کذب قضیه را از اینجا به دست آورد. وقتی واقع روشنی نداشته باشد، هرگز نمی شود گفت این قضیه صادق است یا کاذب. این حرف را در صدق و کذب قضایا در باب تناقض گفتن. اونجا مرحوم خواجه و دیگران سخنی دارن که همون سخن را مرحوم صدر متعلی دارن که می فرماید ما اگر بخواهیم علم پیدا کنیم به صدق و کذب، البته باید بدانیم در آینده چه خبر است، ولی صدق و کذب قضیه وصف خود قضیه است. علم ما به صدق و کذب مطلب دیگه است، یا صدق و کذب مخبری مطلب دیگه است، اما صدق و کذب خبری با واقع کار دارد، واقع هم معین است. یعنی اگر کسی گفت بعد از 6 ماه فلان حادثه فضایی اتفاق می افتد، این قضیه یا صادق است یا کاذب. صدق و کذب خبریش مشخص است، ابهام ندارد، اما صدق و کذب مخبری، ما اگر بخواهیم علم پیدا کنیم که این آقا راست گفته، ما باید از واقع خبر داشته باشیم، یا خودمون بخواهیم علم پیدا کنیم به صدق و کذب خبری، ما باید علم داشته باشیم، وگرنه این خبر صدقش مسلم در یک صورت، کذبش مسلم در صورت دیگر، هیچ ابهامی در واقع نیست، نه در واقع جا برای ابهام است، نه در انطباق این قضیه با واقع ابهام است، نه در اتصاف این قضیه به صدق یا کذب ابهام است، در هیچ مرحله از مراحل سگانه جا برای ابهام نیست. و اما در بخش علم، علم های ما که انفعالی است، با گمان و اینها کار میکنیم، ممکنه بدانیم ممکنه ندانیم، اونم ممکنه از ظن و تخمین بدانیم و مانند. ولی اگر کسی روی علل و اسباب عالم باشد، یقینا علم دارد به اینکه این قضیه محتوای قضیه واقع می شود، این قضیه هم صادق است. بیان و ذالک این است که چون اشیا در خارج بر اساس علت معلول حرکت میکنند، یک، هر چیزی اگر علتش موجود شد واجب می شود بالغیر، و اگر علتش نبود ممتنع می شود بالغیر، این دو. و چون هیچ ابهامی در سلسله علل و معلول نیست، اگر کسی عالم به این علل و معلولات علل بود، یقینا به معلول عالم است، و اگر کسی جاهل بود به معلول جاهل است. مبدئی که سلسله علل به دست اوست، چون به همه اینها عالم است، یقین دارد که فلون حادثه در فلون وقت اتفاق می افتد. اونها که اصل ماهیت را می دانند، چون ماهیت اثری جز امکان ندارد، نسبت به دو طرف قضیه در حد شاید فکر میکنن، نه باید، احتمال میدن. اونها که عالم به وجود سبب، جزم پیدا میکنن به اینکه مسبب موجود است. اونها که عالمن به فقدان سبب، جزم پیدا میکنن که مسبب معدوم است. پس کسانی که اصل ماهیت را شناختن، نتیجه اونها جز امکان و احتمال چیزی دیگر نیست، این یک. کسانی که گذشته از امکان ماهوی پی به وجود علل یا عدم علل بردن، جزم دارن که معلول هست در صورت اول و نیست در صورت دوم، این هم دو مطلب. سوم آن است که علمشون به اون محتوا و معلول وابسته به کیفیت علمشون به علل و اسباب است. اگر علمشون به علل و اسباب 100% بود، علمشون به معلول 100% است. اگر علمشون به علل و اسباب 50% بود، علمشون به معلول هم 50% است. لذا می فرمان به این که این قوی علم هو به سبب، قوی علم هو به المسبب. این ضعف علم هو به سبب، ضعف علم هو به المسبب. این دو سه مطلب است کلی. اونگاه می فرمان واجب تعالی که سلسله علل در اختیار قدرت اوست و حضور علل در اختیار علم اوست، چون به همه علل علم قطعی دارد، به معلول به طور قطع عالم است. و کسانی که علمشون به علل و اسباب روی ظن و گمان است، علمشون به معلول هم روی ظن و گمان است. وقت منجمین رو مثال میزند، منجمین که علم دارن به بعضی از اسباب و علل، علمشون نسبت به اون معلول به ظن و تخمین است. هر اندازه علمشون به علل و اسباب بیشتر باشد، آگاهیشون از تحقق معلول قوی تر است. و اگر علمشون بر اساس سنت الهی شد، همونطوری که ما علم داریم فردا هوا روشن است، برای اینکه فردا هم مثل امروز روز است و روز روشن است، اگر این چنین برای منجم مشخص بود، او هم میتواند فتوای قطعی بدهد، مثلا در زمستان فتوای قطعی بدهد که بعد از گذشت 6 ماه هوا گرم میشود در اقلیم های شمالی، بر اساسی که لا شمس ین بقیل ان تدرک القمر و مانند. البته اون هم با یه ضرورت به شرط المحمول، یعنی با نظام، با حفظ وضع فعلیش. اما یه وقتی اگر صحب بکنیم و در شمس و کورت بشود، نه دیگر اون ساله به انتفاع موضوع است، یه همچی جذبی رو کسی ندارد. اون جذب مطلق نسبت به ذات اقدس اله است. و یعنی اگر کسی بخواهد دیگرگونی کل عالم را در نظر بگیرد، اون جذب نصیب کسی نیست، چون هر آنی احتمال میدهد که یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، یا بر ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات به یمینه، که بساط کل این نظام دفعتا برچیده بشود. روی اون جهات عمومی کسی یقین ندارد جز ذات اقدس اله. و اما روی همه این حفظ وضع موجود روی سنت های الهی، ممکن است یه کسی جذب داشته باشد بعد از 6 ماه چه حادثه‌ای می‌گذرد. این مسائل نجومی بخشی که مربوط به ریاضیات است، او امر یقینی و قطعی است. و اما بخشی که مربوط به احکام نجومه، که اون دیگه از مسائل ریاضی بیرون است. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 151. فما سن قد یستعمل و یراد بهی ما یقابل جمیع از ضرورات. این امکان سوم مقابل هر سه ضرورت است، ذاتیتن کانت او وصفیتن او وقتیتن، که فاقد همه ضرورات است. و هو احق و بسم الامکان من المعنیین سابقین. این قسم سوم به اسم امکان از معنای اول و دوم حق است، زیرا اول و دوم با ضرورت‌های وصفی و وقتی می ساختن، گرچه با ضرورت ذاتی نمی ساختن. اما قسم سوم همانطوری که با ضرورت ذاتی سازگار نیست، با ضرورت وصفی و وقتی هم سازگار نیست. چرا؟ لأن هذا المعنا من الممکن، که قسم سوم است، اقرب الها قلوست بین الها قلوست بین طرفه ایجاب و سلب. این قسم سوم عین وسط نیست نظیر قسم چهارم، اقرب به حق وسط است از قسم اول و دوم. قسم اول و دوم فقط ضرورت ذاتی را سلب میکنن، ولی با ضرورت وصفی و ضرورت وقتی سازگارن. اقرب الها قلوست بین طرف ایجاب و سر. کل کتابت لیل انسان، که عرض مفارق است. چرا؟ لتساوی نسبت طبیعت الانسانیه الى وجودها و عدمها له. چون نسبت این موضوع با این محمول به هیچ نحو ضروری نیست، نه ضرورت ذاتی است، نه زیر زوجیت برای اربعه، که میگوین کل اربعتین زوجان به ضروره، که ضرورت ذاتی مال ثبوت ذات به ذات، جزء ذات برای ذات، لازم ذات برای ذات، این سه قسم ضرورت ذاتی میگن. و نه ضرورت وصفی و نه ضرورت وقتی است حسب الفرض. خب لا یقال که این قسم سوم باز به حق وسط نزدیک نیست، برای که ضرورت به شرط المحمول رو دارد. می فرمون درست است، اما این ضرورت به شرط محمول مال وجود اوست، نه مال ماهیت. و ضرورت به شرط المحمول و این کانت مقابلتن مقابلت هذا الامکان بالاعتبار. اولا در اعتبار ضرورت به شرط المحمول مقابل این است. خب به چه اعتبار؟ برای اینکه فرو و ما یشارکو فی الماده، به اعتبار وجود البته مخالف است، اما در بعضی از موارد همین این ضرورت به شرط المحمول مقابل او نیست، مشارک اوست. از نظر ماهیت این محمول برای این موضوع امکان دارد، ضرورت ندارد. پس گرچه از نظر وجود ضرورت پیدا کرد و این ضرورت به شرط المحمول مقابل با امکان شد، ولی در همین جا به لحاظ ماهیت این ضرورت مقابل امکان نیست، بلکه مشارک امکان است. فالضرورت به شرط المحمول و این کانت مقابلت هذا الامکان بالاعتبار، اما فربما یشارکه فی الماده. چرا لکنها، چرا ما ای رو گفتیم اقرب الی حق بسط است؟ در بعضی از نسخ لکونه ها هم داشتن. این که فهمودن مقابل اوست به اعتبار و مشارک اوست در ماده، این تقابل و تشارک رو حالا میخوان شرح بدن. اگه لکونه ها باشد جهد، یعنی برای اینکه بیا علت باشد برای اینکه هم مقابل است هم مشارک، اما اگه لکنه ها باشد برای اینکه مقابل او نیست. لکنه ها توصفو به تلک از ضروره من حیث الوجود و به هاذ الامکان من حیث الماهیه، پس منافات ندارن با هم. علی ای حال اگر گفته شد الانسان الکاتب کاتبون به ضروره، یعنی در مقام وجود حتما ای رو فعلا دارد، ولی نسبت به ماهیتش هیچ ضرورتی ندارد. اینکه گفته شد این امکان سومی اخصی از دومی و اولی است، اخصیتش به ضرب من التشبیه است و اخصیت و حاضر معنا این امکان سوم من اللذین قبله، از دوت امکان قبلی یعنی امکان عام امکان خاص، لیست الا به ضرب من التشبیه و نوع من المجاز. امکان خاص یعنی این بیانی که این آیون دارن همان عبارت منطق شرع اشارات است که چه مرحوم خواجه فرمود چه مرحوم صاحب محاکم فرمود، هر دو عبارت های هر دو را مرحوم سبزواری در همین تعلیق ذکر کردن. اونجا که مفهوم یکی عام باشد مفهوم دیگری خاص، اونجا سخن از عموم و خصوص مثل انسان و حیوان امثال زاله، اما اونجا که مفهوم یکی آن باشه وس باشد مفهوم دیگری ذات، این اصلا متباینن، مثل اسود یعنی سیاه، معنی اسود سیاه است. اما اگر همین کلمه اسود را برای زید وز کنن، اسود یعنی زید، اسم است برای زید، و اینا متباینن اصلا عموم خصوص نیستن. اگر زید در اثر داشتن رنگ سیاه به اون میگن اسود، اون اسود وصف اوست، و اگر به زید میگوین اسود، چون این اسود اسم اوست. اومد این به یه موجبه کلیه و یه موجبه جزئیه مرحل میشود، یعنی هر وقتی که این اسود معنای زید صادق بود، اون اسود معنی سیاه هم صادق است، ولا عکسه. گاهی میشود که اسود معنای سیاه صادق باشد اما این اسود معنای زید صادق نباشد. این رو نمیگن عام و خاص، چون اینها سعه و زیغ تو مفهوم نیست، مفهوم یکی علم ذات است مفهوم دیگری وز. اینجا هم بنابراین که امکان در اثر تعدد وز یکی برای عام دیگری برای خاص وز شده باشد، شبیه عموم خصوص است. البته اینها سخنانی است که دیگران فرمودن، مرحوم آخوندم دارن، وگرنه بعدن خواهد آمد بخواست خدا و حرفهای آخرشون رو در صفحه 235 و همچنین صفحه 395 میزنن. خیلی از موارد مرحوم آخوند دارن که اینها اشتراک لفظی است، بعد رو نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن که اینها اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی. خب معنای چهارم امکانات اینجا شروع میشود. وقد یطلق الامکان و علی معنا رابع و هو ما به حسب حال شی من ایجاب او سلب فی الاستقبال، که الان شی را متصف بکنیم به امکان به لحاظ آینده، که بگیم ممکن است در آینده این وصف داشته باشد یا نداشته باشد. و هو الامکان الاستقبالی، چرا به لحاظ استقبال سنجیده می شود؟ برای لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور اما موجودن او معدومن، در گذشته یا حال قضیه یک طرف است و مشخص است. فالضرورتو قد اخرجه من حق الوسط الى احد طرفین، این ضرورت به شرط المحمول، اگر شی موجود شد ضرورت به شرط المحمول است، اگر این محمول برای موزون نبود امتناع به شرط محمول است. بالاخره یه طرفه شد، یا واجب بالغیر شد یا ممتنع بالغیر. آنی که در همون امکان به ذات مونده وجوب بالغیر او را همراهی نمی کند، امتناع بالغیر هم او را همراهی نمی کند، اون نسبت به آینده است. در آینده در ظرف خودش البته یا وجوب بالغیر دارد یا امتناع بالغیر، اما الان فقط امکان ذاتی دارد، وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر او را همراهی نمی کند. فالضرورتو یعنی ضرورت به شرط المحمول، قد اخرج اون شی را من حق الوسط الى احد الطرفین، که در نسبت به حال یا گذشته امکان ذاتی با وجوب غیری همراه است، ولی نسبت به آینده امکان ذاتی است فقط. ولذالک که اعتبره فرقتون من المنطقیین، چرا؟ برای این که لأن الباقی علل امکان صرف لیسه الا المنسوب الى الاستقبال من الممکنات التي يجهل حالها، اون چه که هنوز به یک طرف کشونده نشده نسبت به آینده است، یعنی امکان ذاتی دارد بدون اینکه وجوب غیری یا امتناع غیری او را همراهی کند. گفتن که فرمانش مرحوم شیخ که این جمله من الامکنات التي يجهل حالها، این ناظر به آن است که ما نمیدانیم، واقع البته مشخص است. بله واقع مشخص است، اگر اون منطقه گیرم که اعتبار کردن نمیخواهن بگوین به اینکه واقع مشخص نیست، گرچه ممکنه بعضی ها هم چه توهمی کرده باشن، نمیخواهن هم بگن به اینکه این موضوع این شی در آینده به امکان محض باقی است، که میشه رفع نقیزه. این که این آیون منطقی، این که گفتن امکان استقبالی است، این در حق وسط است، نه معناش آن است که این در آینده هم تکلیفش روشن نیست، نه موجود است نه معدوم. میگن امکان حالی لمحمول استقبالی، الان فقط امکان ذاتی دارد، نه وجوب بالغیر این امکان ذاتی را همراهی میکند نه امتناع بالغیر، ولی نسبت به ماضی یا حال این چه نیست، اگر امکان ذاتی هست وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر هم هست. لأن الباقی علی الامکان صرف لیس الا المنسوب الی الاستقبال من الممکنات التي یجهل حالها، این تموم شد. در ذیل این شرط رو بعضی کردن که مرحوم آخوند نقض میکنند، این فرمایش همش مال دیگران است. و من اشترت من هم از این منطقیین فی هازاد، در این قسم امکان استقبالی، ان یکون اون شی معدومن فی الحال، مثلا در همین کتابت، وقتی این کتابت امکان محض برای انسان دارد نسبت به آینده که فعلا کتابت حاصل نشده باشد، به شرط لا باشد، می فرماید این به شرط لا که گفتید از این خائف بودید که اگر به شرط شی باشد وجود پیدا کند راه مشخص می شود. خب شما اگر به شرط لا گفتید اونم راه مشخص می شود، پس این رو لا به شرط بگذارید در همون امکان صرف بماند. و من اشترت من هم فی هازا ان یکون اون شی معدومن فی الحال، فقط غفله، از چی غفلت کرد؟ غفله ان حسبانه ان جعله موجودن قد اخرجه الى ضرورت الوجود آتن مثلها مثله ها هنا. شما حساب کردید گفتید اگر این فعلا موجود باشد معلوم می شود راهش یه طرفه شد، مشخص شد و در حق وسط نیست. خب پس اگر معدوم باشدم مشخص شد که در یه طرف است، راه عدم رو طی می کند و در حق وسط نیست. از این جهت غافل بودید، این که حساب کردید و گمان کردید ان جعل این شی را موجودن قد اخرج این شی را از حق وسط الى ضرورت وجود، این حسبان آتن مثلهو ها هنا از فرض العدم الحالی ایزن یخرجهو الى ضرورت العدم، اگر به شرط شی ضرورت دارد به شرط لا هم ضرورت دارد. فینس توزر فینس تزر، اونها مستضرر شدن یا این ضرر رسوند که استضرر هم معنی اضرر دارد، یا فینس توزر بذالکه فیستضر رو به هازا، اگر به وجود متضرر می شوید به عدم هم به شرط عدم هم متضرر خواهی شد. فترجیح احدهما یعنی به شرط لا را علال آخر یعنی به شرط شی ترجیح بدید، این لیسه من مرجحین، هیچ ترجیح ندارد. به هازا مرحوم آخوند وفاقا حکمای دیگر میفرماد به هازا قولون یناسبه نظر المنطقی و الانظار البحثی، که خیال کردن امکان استقبالی شایسته تر به حال امکان است. ولی و اما تحقیق الفلسفی و یعطی ان الممکن فی الاستقبال ایزن لا یتجردو ان احد الضرورتین، در آینده مثل گذشته یه طرف مشخص است. الوجوب به اعتبار احد طرفین که وجود است، ولی امتناع به اعتبار مقابلی که عدم است. چرا؟ برای سلسله علل یا به وجود شی منتهی می شود یا به عدم. من جهت ایجاب العله له کما فی الحال، در حال هر ممکنی یا موجود است لعلته یا معدوم است لفقد عله. فاذن معنى الامکان واحدون، چه نسبت به حال چه نسبت به ماضی چه نسبت به آینده. یتساوا نسبته الى ما به حسب الحال اول استقبال برای ممکن. این هم یه مطلب. حالا این رو به شرح منظوم راضی فرمایید که این فرمایش رو مرحوم حاجی در منظومه از بحث تناقض منطق اشارات نقل میکند، که در بحث تناقض که قضایا یا صادقن یا کاذب جمعشون مستحیل است، اونجا ادعی توهم کردن که نسبت امکان استقبالی وضع روشن نسبت به آینده ندارد، نه صدق دارد نه کذب. میفرمایم که ما علم به صدق و کذب نداریم، وگرنه او یا صادق است یا کاذب. الحمدلله رب العالمین.